به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. برنامه امروز ما درباره حروف رمزی قرآن که اصطلاحاً حروف مقطعه میگن. برخی از بینندگان برنامه پرتو نور سوال کردند که این حروف که در آغاز تعدادی از سوره های قرآن اومده چه معنا داره؟ برای چی آمده؟ چون مفسرین هم پاسخ یکسانی ندادن، هر کدوم یه تفسیری نظری دادن. اکثر مردم بلا تکلیف هستن که چرا در حدود یک چهارم سوره های قرآن در ابتداش یه حروفی آمده، مثل فرض کنید سوره بقره الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، با یه الف لام میم شروع میشه. حالا این الف لام میم یعنی چی؟ در بعضی از سوره ها مثلا تا سین میم، یا سوره هایی که هفت تا سوره است ها میم، اینا رو اصطلاحا بهش میگن حروف مقطعه. مقطعه یعنی قطع شده از هم، یعنی بریده از هم، یعنی معنایی ظاهرا نداره، معنایی که عموم مردم بفهمن. ببینید الف خودش معنا نداره، ب معنا نداره، ولی وقتی ترکیب میشه معنا پیدا میکنه، میشه آب یا نان یا میز یا کتاب. تک تک حروف فاقد معنا هستن، ولی ترکیب که میشن یه معنایی پیدا میکنه. حالا اون معنا ممکنه متعارف بشه، مثل آب، مثل هوا، مثل خیلی کلمات دیگه، کتاب، ساختمان، خانه، پدر، مادر. ولی بعضیا معنای عمومی نداره، خواص میفهمن یا یک قرار دادیه. سوال به هر حال اینه که این حروف چه معنایی داره. یه مقداری این برنامه ممکنه که حالت تخصصی و ویژه پیدا بکنه، که قبلا باید عذر بخوام از بینندگان عزیز که اینجور مطالب رو شاید بهتر باشه که هر کسی بخونه اگه شرحی دربارش هست، به صورت شفاهی شاید متمرکز ذهن نشه. ولی به هر حال چون سوال کردید بینندگان عزیز، بنده مجبورم که یه پاسخی بدم. بله، همینطور که گفتن از 114 سوره ای که قرآن داره، 29 سورش یعنی حدود یک چهارمش با این حروف مقطعه آغاز شده. بعضیاشون یه حرفی هن، مثل قاف. سوره مثلا 50 با قاف شروع میشه، قاف و القرآن المجید. حالا قاف یعنی چی؟ یا سوره مثلا قلم میگه نون و القلم و ما یسترون. نون، نون یعنی نه، نه نون با نون، همی یک کلمه است. یا صاد، صاد صاد، سوره مثلا 38 صاد. پس بعضی ها یه حرفی هن، بعضی ها دو حرفی هن، مثل یاسین، سوره یاسین که خب مؤمنین میخونن، یه و سین. یا سوره مثلا حامیم، 7 سوره است با هی جیمی و میم آغاز میشه که میگن حامیم، مثل تاها، تای دسته دار و ه، یا تا سین. اینا دو حرفی هن. بعضی ها سه حرفی هن، مثل الف لام میم که در 6 سوره قرآن آمده، یا الف لام میم را مثلا، یا عین سین قاف. بعضی ها بیشتر 4 حرفی هن مثلا، مثل فرض کنید الف لام میم صاد، این سوره اعراف با 4 تا که با هم ترکیب شدن. بعضی ها مثل سوره مریم، سوره 19 5 تا این کا ها یا عین صاد، که ه ی عین صاد. حالا من در واقع کلیاتش رو دارم خدمتتون توضیح میدم، همونطور که عرض کردم باید عذرخواهی بکنم که شاید یه مقداری پیچیده باشه. بعضیاشون در یه سوره فقط آمدن این حروف، مثل قاف، مثل نون، صاد، ولی بعضیا در چندین سوره تکرار شده، مثل الف لام میم عرض کردم در 6 سوره اومده، یا هام میم در 6 یا 7 سوره اومده. بعضیش فقط یه بار تو قرآن اومده حروف، ولی بعضی حروف مثل میم در 16 جا اومده، الف لام میم که 6 تا از سوره هاست در اون میم داره، یا در سوره های دیگه هم میم هست. به هر حال این حروف خیلی متنوع، خیلی متغیر و جای در واقع تدبر داره که یه مقداری تأمل بکنیم که اینا چه معنایی داره که در آغاز اومده. اینا از این 19 تا سوره که اومده، در 10 تاش اینا آیه حساب نشده، جز آیه اوله، ولی در 19 تاش از 29 تا اینا یه آیه حساب شده. خود اینم یه نکته ایست که چرا بعضی جا آیه حساب شده اون حروف، بعضی ها حساب نشدن. همه سوره های قرآن یه حروف مقطعه دارن، ولی سوره شورا دو تا داره، ها میم عین سین قاف. خود اینم از برحال معضلاتیست که باید ببینیم که اینا چه معنایی داره. البته همینطوری که خدمتون عرض کردم، تک تک این حروف معنایی ندارن یا برای ما فاقده معنا هستن، مثل آب که عرض کردم، الف و ب که معنایی ندارن، با هم ترکیب میشن یه معنایی پیدا میکنن. خب در واقع میشه گفت که اینا یه نوع کدن، یک نوع در واقع علامتن که یه معنایی درشون وجود داره. بسیار از مفسرین گفتن اینا یه رمز بین خدا و رسول بوده. وقتی که به قول معروف میگن فه، میگن میره فرهزاد، با یه اشاره بعضیا میفهمن، پیامو میگیرن بر حسب رابطه‌ای که بین دو نفر وجود داره یا دو منبع بینش وجود داره، با اشارات متوجه میشن که پیام چگونه است. بذارید مثالی براتون بزنم. ما الان تو ایران برای صرفه‌جویی در کلمات و کاغذ و مبادلات خلاصه حروف میذارن. مثلا میگن نزاجا، به جای که بگن نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، میگن نزاجا، یا نهاجا، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی. از این چیزا خیلی زیاده. یا همین قراردادی که چند سال پیش بستیم، قرارداد برجام، برجام، برنامه، نمیدونم، جامعه، حالا مفصل توافقایی که با 5 تا کشور کردیم. برجامو که خب همه نمیفهمن، میشه گفت برجام هم حروف مقطع است. از یه روستایی بپرسین که اهل به هر حال مطالعه و روزنامه و رادیو اینها نیست، برجام چیه اصلا نمیفهمه، چون جز حروف شناخته شده اونیست، با این کلمه ارتباطی نداره. بنابراین حروف مقطعه برای کسانی معنا داره که به اصطلاح تو باغ باشن، درباره اون موضوع اطلاع داشته باشن. شما در مورد پزشکی تو بیماری ها میبینین پزشکا مثلا یک 4 تا حرف پلو هم میذارن، این خیلی معنا داره، هر پزشکی میفهمه که یعنی چی، ولی امثال بنده اصلا نمیفهمیم این چه معنایی داره. یا در رشته های مهندسی، در رشته های الکترونیک، وقتی که همه این درس رو خوندن، دانشجو هستن یا استادن یا حرفشون هست، با 4 تا 2 تا 3 تا 4 تا حرف که پلو هم میذارن، دیگه لازم نیست هی توضیح بدن که منظور من چیه. برای بقیه مردم هنوز حروف مقطعه است، اونا هیچی نمیفهمیم ما که چه معنایی داره. عرض کردم شما کتابای تخصصی رو بخونین، ببینین تمام مکالمات با حروف مقطعه است، برای صرفه‌جویی در وقت، در کاغذ و در خیلی چیزای دیگه. خب در قراردادها، در روابط و پیمانهای بین کشورها هم همینطوره دیگه. میگفتیم پیمان سنتو، پیمان نمیدونم سیتو، انواع این پیمانها بود. اوپک، اوپک، او پی ای سی، اینا خلاصه در واقع کلماتیست، ولی برای عدم تکرارش می‌نویسن مثلا اوپک. خود اوپک که معنایی نداره، حروف مقطعه است. و امثال اینها فراوون هست. ناتو مثلا، قرارداد نمیدونم سنتو همینطور که عرض کردم. حتی اسم دانشگاه ها MIT Massachusetts Institute of Technology دیگه این همه رو لازم نیست تکرار بکنن، یا UC Davis مثلا، تمام دانشگاه ها میبینیم که یه حروف مقطعی در واقع هست، هر کدوم اسمشو شما بخواین تو امریکا و خصوص یا احتمالاً تو اروپا هم عادت شده که صرفه جویی بشه، وقت زیاد تلف نشه، دانشگاه ها با حروف مقطعی در واقع آغاز میشن. اینا در واقع یه کدن، اینا یه حروف اختصاری هن که تو دنیای امروز همه به کار میبرن. بنابراین خیلی عجیب نیست که بعضی از سوره های قرآن، یعنی 29 تا سوره از 114 تا سوره همطور که عرض کردم، با کد آغاز میشه، با در واقع حروف انحصاری آغاز میشه، که این معناش حالا همطور که عرض کردم میگن رمزی بین خدا و رسول بوده، ولی اگه اینطور بوده که چرا در قرآن اومده؟ قاعدتا نمیتونه منحصرا رمزی بین خدا و رسول بوده باشه. اگر کسانی تحقیق بکنن میتونن بفهمن که این کد چگونه هستش. حالا یه مقداری بذارید بیشتر بازش بکنم. تمام برنامه ریزی های کامپیوتری که امروز در همه جای دنیا هست با 0 و 1 شروع میشه. ترکیب 0 و 1 در واقع برنامه نویسی کامپیوتر، اصطلاحاً اونایی که اهلش هستن میدونن که با همین کد 0 و 1 آغاز میشه. حالا چگونه 0 و 1 رو پلا هم بذارن، 2 تا 3 تا 0، 1 دونه 1، یا 3 تا 0 مثلا یا 1، بی نهایت ترکیب میشه این چنین درست بشه. برای هر کدوم از این ترکیب ها اون وقت یه معنا داره، ما نمیفهمیم ولی کامپیوتر میفهمه دیگه. برنامه کامپیوتر به گونه ایست که بر حسب اینکه چگونه 0 و 1 رو ترکیب بکنیم پیام بهش منتقل میشه. اگر ما عادت کردیم به زبان فارسی، انگلیسی، نمیدونم فرانسه، آلمانی، به هر زبانی حرف بزنیم، یه قرارداده که هر کدومی کلمات که ترکیب میشه، مثل فرض کن کتاب که و ت و الف و ب بذاریم، منظور مثلا یه همچین چیزی است که اسمش کتابه. خب اینا قراردادیه، با هم در واقع توافقی کردیم. حالا تو هر زبانی به هر گونه است. کامپیوتر هم زبانش زبان 0 و 1. و عجیب اینه که ژن‌های ما، کدهایی که در واقع ژن‌های ما وجود داره، با 4 تا حرف شروع میشه. A و C و G و T، 4 تا. اگه برنامه ریزی های کامپیوتری با 0 و 1، برنامه ریزی کدهای ما، کدهایی که در ژن‌های ما وجود داره، در سلول‌های ما اینا هست، اینا برنامه ریزی شده است در واقع. خیلی عجیب. اگر البته عذر میخوام کسانی که متخصص هستن، خیلی بهتر از بنده میشناسن، ولی اگر خود دانشمندان میگن که اگر ما بخوایم تعداد این کدایی که فقط در یک سلول بشمریم، هر ثانیه 3 تاشو بشمریم، ثانیه 3 تا کدو بشمریم، همین عرض کردم 4 تایی که از A یا C یا G یا T در یک سلول فقط، 24 ساعت هم بدون خواب و استراحت بشمریم، 31 سال لاینقطع 24 ساعته که هر ثانیه 3 تا شد بشمریم، طول میکشه تا فقط کدهای ژنتیکی داخل یک سلولمون رو بتونیم بشمریم. خب این کدام همون حروف مقطع است. پس در واقع ژن‌های بدن ما هم با حروف مقطع نوشته شدن. این حروف مقطع هم هر کدوم معنا داره، معناش رو ما نمیدونیم، ولی برای اینکه بدونیم، همینطور که کم و بیش دوستان میدونن، از 1990، یعنی میشه 29 سال پیش، یه پروژه‌ای در امریکا شروع شد، یه برنامه‌ریزی 15 ساله که این حدود 3000 ژن انسان رو شناسایی بکنن که اینا چه پیامی دارن، یعنی در واقع کتاب هستی انسان رو بخونن. از سال 2000 در واقع آغاز شد، قرار بود که 15 سال طول بکشه ولی خیلی زودتر، نه که خیلی، در واقع 12 ساله تمام شد. در زمان کلینتون بود که تونستن این کتاب ژنتیک انسان رو بخونن، 99.9%ش رو در واقع تونستن بخونن. بذارین من عیناً اگر آورده باشم همراهم براتون بخونم. این در واقع سخنرانی بود که در سال در 26 ژوئن 2000 بیل کلینتون که اون موقع رئیس جمهور امریکا بود، وقتی که این پروژه تقریبا تمام شد این سخنرانی رو کرد. میگه ما امروز زبانی را میآموزیم که از طریق آن خدا حیات را آفرید، یعنی زبان خلقت رو، در واقع زبان ژن‌ها رو یاد گرفتیم که این ژن‌ها، این کدایی که دارن، چی دارن میگن، این اطلاعات پشتش چه صفاتی هست. ما بیش از پیش به هیبت این پیچیدگی، زیبایی و شگفتی الهی ترین و مقدس ترین هدیه خدا پی میبریم. این سخنرانی بیل کلینتونه. بعد رئیس این پروژه جینوم پروفسور فرانسیس کالینز که بعدن هم یک کتاب نوشت، Language of God، زبان خدا، این کتاب مفصلی است که بسیار خوندنی است. فرانسیس کالینز که مدیر این پروژه ژن بوده میگه که درک این موضوع که ما توانسته ایم اولین نگاه اجمالی به کتاب راهنمای خود که قبلا فقط خدا از آن آگاه بود بیاندازیم، برای من موجب تواضع و هیبتی الهام بخش است. زمانی که به ساختمان دی ان ای نگاه میکنیم، نمیتوانیم وجود یک طراحی فوق‌العاده هوشمندانه را نادیده بگیریم. در فوریه 2001 90% این ژن‌ها در واقع اعلام شد، در نشریه علم و طبیعت منتشر کردن. در آوریل 2003 این پروژه جینوم، همطور که عرض کردم، دو سال زودتر از برنامه پیش بینی شده با صحت 99.99% دقت در واقع به پایان رسید. خب اینم در واقع حروف مقطعه ژن‌های ما بود دیگه. ژن‌های ما هم در واقع حروف مقطعه است که کسی سر در نمی آورد که اینا معناش چی هستش. حالا یواش یواش داریم آشنا میشیم، نزدیک میشیم که اینی که قرآنم بخشیش با حروف مقطعه نوشته شده چیزی نیست که هرچی رو ما نمیفهمیم فکر میکنیم معنا نداره. تا 20 سال پیشم، تا کمتر از 20 سال پیشم ما نمیدونستیم زبان کد، یعنی زبان ژنتیک رو نمیشناختیم، معنای کدهایی که در درون ژنهای ما هست نمیدونستیم. حالا با این پیشرفت‌های علمی، کارهای ژنتیکی دیگه در مهندسی ژنتیک، در گیاهان، در همه جا دارن اینا رو به کار میبرن، دیگه میدونین که چه قوقایی از نظر علم در دنیا شده با شناخت حروف مقطعه. در واقع جالبه که یکی از این دانشمندان تشبیه کرده بود سلول ما رو به یک کتاب. خب دقت بفرمایید، میگه شما فرض بکنید یه سلولتون یک کتابه، یک کتاب فرض کنید 48 فصل داره، کتاب ها فصول مختلف دارن دیگه. یک سلول ما در واقع 48 تا کروموزوم داره. میگه فرض کنید کروموزوم ها فصول کتاب سلولن، هر کدوم از این کروموزوم ها که ما 48 تا کروموزوم داریم بین 400 تا 2300 خورده یا 3300 خورده 3240 نزدیک 3000 تا هر کدوم ژن دارن. این ژن ها رو فرض کنید صفحات کتابه. پس یک کتاب 48 فصل داره، این فصول از چندین، هر فصلش در واقع حدود 3000 صفحه، هر فصلی از 3000 صفحه شروع میشه. خب این صفحات حالا با کلمات نوشته شده، این کلمات هم با حروف نوشته شده. همه اینا رو داره تشبیه میکنه به چیزایی که در سلول وجود داره. آخرش به یه رقم چند بیلیاردی در واقع میرسه. یعنی در سلول ما چندین بیلیون در واقع حرف وجود داره که با ترکیبای مختلف نوشته شده. خیلی قشنگ تشبیه کرده که یه سلول ما یه کتاب عظیمه، انقدر این کتاب فصل داره، انقدر صفحه داره، هر صفحه انقدر کلمه داره، هر کلمه انقدر حرف داره و الی آخر. دقیقا بدن ما هم همین حالتو داره. حالا این در واقع انبوه اطلاعاتی است که در همه جا هست. یه سلول درخت، سلول حیوان، سلول پوست انسان، چشم انسان، هر کدوم یه حروف مقطعه خاص خودشو داره که این اصطلاح حروف مقطعه اصطلاح قرآنیه، اصطلاح زبان عربیه. ما امروز میگیم در واقع کد، یا میگیم حروف اختصاری که در همه شؤون در واقع زندگی ما، به خصوص ممالک پیشرفته و به خصوص در مسائل علمی، تنها ژنتیک هم نیست، در الکترونیک، در پزشکی، در همه رشته های مختلف این کدها داره الان روز به روزم هی منحصرتر و اختصاری تر میشه. خب جالبه که اگه بخوایم ببینیم که مفسرین چی گفتن، واقعیتش اینه که مفسرین هم اکثرا گیج‌گیجی خوردن از قدیم. هیچ سخن واحدی شما در هیچ کتاب تفسیر نمیبینین که یه معنایی پیدا کرده باشن. بعضیا میگن که خدا خواسته که با همین حروف بگه که خب بالاخره این کتاب از چی تشکیل شده، خب بالاخره این الف و ب و کلمات مختلفی که هست فلو هم بذاریم یه معنا پیدا میکنه، این کتابم که وحی شده بر پیامبر عجیب غریب نیست، با همین حروف ترکیب شده. ولی یه مقداری چیپه، یه مقداری این نظریه خیلی دست کم گرفتن، ساده است. بعضی ها سعی کردن یه معنایی براش پیدا کنن، مثلا گفتن حامیم یعنی حمید و مجید، مثلا نمیدونم، برای هر کدوم اینا گشتن یه صفت خدا رو پیدا کنن که خواستن بگن سوره های قرآن با صفات خدا آغاز شده. حالا در 4-5 تونستن مثلا پیدا کنن، ولی در بقیهش موندن. آدم موقعی تئوری رو میتونه عرضه بکنه، بگه که اینه که در همه موارد صدق بکنه دیگه، وقتی که در یه مورد دو مورد صدق کرد که این که دیگه تئوری نمیشه در واقع. بعضی هم گفتن مثل نخود و لوبیا که براخره میریزن تو دیگه آش در میاد، یه غذایی میشه. خب این حروف هم پلو هم خدا میخواد بگه ببینین با مثلا یه حروف الف و میم و نمیدونم صاد و تین و اینا چه حقایقی، مثلا چه هدایت هایی. این هم باز در واقع قیاس به نفس بشریست و یه مثال هایی در واقع پیش پا افتاده است. مرحوم تبرسی، یا تفرش ماست که در عربی تبرسی میگن، 18 قول رو نقل کرده که مفسرین در طول تاریخ چه اقوالی گفتن. همطور که عرض کردم بعضی گفتن اینا یک کدیست بین خدا و رسول. اگه کد خدا و رسول بود خب چرا مسلمونا 14 قرنه که دارن اینا میخونن؟ بس یه عبسه، وقتشون داره تلف میشه. ولی نه، نمیتونه اینطور باشه که یک کدی فقط باشه که بین حبیب و محبوب بوده باشه، یا اگرم بین اون بوده قابل فهم دیگران هست، اگه مثل بقیه مسائل بتونیم در واقع به اون راست پی ببریم. همینطور که عرض کردم پزشکا وقتی که با هم صحبت میکنن، چون همراز هستند، در سطح هم قرار گرفتن، این کدایی که تو پزشکی به کار برده میشه راجع به بیماری ها غیره همه رو میفهمن. کسانی که در الکترونیک کار میکنن یا به هر حال همطور که عرض کردم در مملکت خود ما هم خیلی از این کدها معمول شده، ولی چون گفته شده در رادیو، تلویزیون، روزنامه هم گفتن، مردم میفهمن دیگه. خب این کدها همه کسی اهلش باشه میتونه بفهمه که الف لام میم یعنی چی. اتفاقا مرحوم علامه طباطبایی مفسر المیزان در اون کتاب تفسیری که در 40 جلد و در 20 جلد در دو حالت از چاپ شده، در مقدمش یه توضیحی میده راجع به این حروف، اجازه بدیم براتون بخونم. میگه ممکن است آدمی حدس بزند که بین این حروف و مزامین سوره هایی که با این حروف آغاز شده اند، مثلا بین الف لام میم سوره بقره با متنش، ممکن است بین اینا ارتباط خاصی باشد و ای بسا اگر اهل تحقیق در مشترکات این حروف دقت کنند و مزامین سوره هایی را که بعضی از این حروف در ابتدایش آمده با یکدیگر مقایسه نمایند، رموز بیشتری بر آنان گشوده گردد. و ای بسا آن روایتی که اهل سنت از علی علیه السلام نقل کرده اند همین باشد که فرمود برای هر کتابی نقاط برجسته و چکیده‌ای وجود دارد و چکیده قرآن حروف مقطعه است. خیلی نکته جالبی که این مفسر بصیری بوده که به این نکته پی برده که هر کتابی یه اساره‌ای، یه چکیده‌ای داره، یه کدی داره. کد قرآن، اساره قرآن حروف مقطعه است. همینطور که عرض کردم وقتی ما کدها، حروف مقطعه ژن‌های بدن خودمونو که به صورت حیرت آور در واقع زیاد هست، عرض کردم 31 سال طول میکشه شبان روز 24 ساعته ثانیه 3 تا شو بشماریم 31 سال طول میکشه برای یک سلول فقط، پس میشه شناخت اگر راهش رو پیدا کنیم، اگر در مسیر خودش بریم. پس حروف مقطعه قرآن هم اگر دقت بکنیم از مسیر خودش بریم میتونیم بشناسیم. حالا تحقیقاتی هم تو این زمینه شده و کتابایی هم نوشته شده که اینا چه معنا داره در معانیش. حالا شاید یه جلسه دیگه لازم باشه اون رو توضیح بدم که معنای هر کدوم اینا چیست و چگونه است، چه فرقی با هم دیگه دارن. اما در واقع برای شاید اولین بار که تلاش شد برای فهمیدن معنای این کدها، حالا به جای معنا بهتره بگیم که نظم آماری بین اینها، از موقعی آغاز شد که کامپیوتر در واقع عمومی شد. قبلا کامپیوتر بین ارتش امریکا بود، ارتش ها ازش استفاده میکردن چون یه ابزاریست که اطلاعات خیلی زیادی رو میتونه در خودش داشته باشه. بعدن پابلیک شد، در اختیار مردم قرار گرفت. خب کامپیوتر خیلی امکان بزرگی رو در اختیار بشر گذاشت که آدم با چشم خودش نمیتونه اون رو ببینه. برای اولین بار حدود 4 دهه قبل قرآن به اصطلاح با حروف کامپیوتری نوشته شد، یعنی به کامپیوتر تحویل داده شد با حروف الکترونیک، کامپیوتر بخونه. حالا که کامپیوتر میخواد بخونه، شما فقط یک فرمان وقتی میدین، مثلا میخواین بفهمین چند تا الف در سوره بقره اومده، بلا فاصله براتون تعدادش رو دقیقا میاره، چند تا لام اومده، چند تا میم اومده. بنابراین چیزی که امکان نداشت که با چشم آدم بتونه انجام بده در طول 14 قرن گذشته، برای اولین بار توسط یه مهندس شیمی که در آریزونا، در شهر فینیکس آریزونا زندگی میکرد، یه مهندس مصری. مصری ها میدونید از قدیم خیلی توی این آمار و ریاضیات علاقه داشتن، ذوق داشتن. حتی یادم حدود شاید 50 سال پیش یه دانشمند مصری به نام عبدالرزاق نوفل حدود 250 مورد کلماتی که متضاد همان در قرآن پیدا کرد که از نظر آماری این دوتا با هم یه اندازن. مثلا ملائک، فرشته با شیطان، هر دو مثلا 68 تا به کار رفته. اگر بخوایم مشتقاتش هم بشماریم هر دو 88 تا میشه. لیل، ببخشید یوم، به معنی روز 365 تا تو قرآن اومده. شهر به معنی ماه مثلا 12 تا. اینا خب قبلا امکان پذیر خیلی نبود، ولی بیش از همه مصری ها تو این زمینه جلو رفتن. الان هم محققین بزرگی هستن که از طریق کامپیوتر این مسائل آماری و ریاضی رو دارن جلو میبرن. میتونید علوم دقیقه و خصوص ریاضی مثل فلسفه، مثل کلام، مثل شعر و ادبیات نیست که ذوقی باشه. یا کسی بگه نه من قبول ندارم، من خوشم نمیاد، من نمیپذیرم. خب فیلسوف ها هر کدوم یه نظریه ارائه دادن. شما دو تا فیلسوف به ندرت میبینین که فیلسوف های منظور من فیلسوف های معتبره که به هر حال در سطح جهان مطرح شدن، ولی ریاضیات که چون و چرا نداره. وقتی که یه مسئله از نظر ریاضی ثابت میشه، کسی نمیتونه بگه که من خوشم نمیاد. ریاضیات، علوم دقیقه، فیزیک یا شیمی یا ریاضیات به خصوص، اینا اصلا سلیقه دیگه درشون راه نداره. برای اولین بار در واقع این مهندس مصری که به نام رشاد خلیفه هست این کدا رو پیدا کرد در قرآن و خب اعلام هم کرد که مثلا این سوره های قرآن که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم رو بشمریم، ب و سین و میم و الف و لام و ه الرحمن الف لام ر ه بسم الله الرحمن الرحیم، درست 19 تا حرفه. و عجیب این که تک تکش هم اسم تو قرآن برید 57 تا، یعنی 3 تا 19 تا میشه. رحمان همینطور، رحیم همینطور، الله همینطور. اینا رو رفت خب حالا از طریق کامپیوتر و بعدم در اون 29 تا سوره قرآن که با حروف مقطع آغاز میشه، ایشون ملاحظه کرد که تعداد اون حروف مضربی است از عدد 19، یعنی یک کد. در واقع فرض کنید سوره بقره و سوره آل عمران و 4 تا سوره دیگه که با الف لام میم آغاز میشن، ایشون دید که تعداد الف در اون سوره عددی است که حالا من حفظ نیستم، مضربی است از 19، یعنی فرض کنید 20 تا 19 تا است، 25 تا 19 تا است، 40 تا 19 تا است، لام هم همینطور، میم هم همینطور. و عیناً این بررسی رو روی سوره های دیگه هم کرد، به این نتیجه رسید که در قرآن عدد 19 یک کده، نه اینکه تنها همین یک کد باشه، کمان که در ژن ما هم ما 4 تا کد داریم. یعنی اگه خدای این کتاب رو فرستاده، طبیعتاً وقتی شما یه برگ رو زیر میکروسکوپ قرار بدین، یه نظمی در همه سلول های اون برگ میبینین، یه کدی در مثل گل برگ ها، بعضی ها 5 تا برگه، بعضی ها 6 تاست، بعضی ها 4 تاست، یه نظمی وجود داره. سلول های درون گیاهان همه منظمن. یک دانه برف رو هم شما وقتی که حتی با چشم غیر مسلح یا یه ذره پرس کنید، یک عدسی روش مثلا بذارید، یه ذره بزرگ کنید، یک نظم حیرت آور در یک دانه برف شما میبینید، یه ذره کوچیکش. پس همه چی منظمه. به تعبیر قرآن میگه ان الله علی کل شیء قدیر، خدا در هر چیزی قدر و اندازه گذاشته، در هم و بر هم به آشفته نیست. همه اجزای جهان قانونمندن، کد دارن، هندسه دارن، در واقع یه نظمی در جهان وجود داره. خب به باور مسلمان ها که این کتاب الفاظش هم از جانب قرآنه، یکی از دلایل اثباتش اینه که چنین نظمی در حرفهای بشری وجود نداره. هیچ کتاب بشری رو شما نمیتونید یک نظم ریاضی و یک قاعده آماری درش پیدا کنید که حرفی که داره میزنه در واقع قابل به اصطلاح عرضه به این کد ریاضی هستش. حالا ایشون چنین چیزی رو پیدا کرد. البته بعد از اون کسان دیگه یا مثل عبدالله اریک یا اندیشمندان دیگه این کار را ادامه دادن. تو ایران هم پروفسور فاطمی استاد ریاضی دانشگاه تهران بود، اونم در واقع کتابی تو همین زمینه نوشت، یا مثل کوروش جمنشان، خیلی کسان دیگه هم حتی تو ایران خودمونم در واقع این مطالعات رو انجام دادن. اما اینکه چرا با وجود حیرت آور بودن این کشفیات خیلی مورد پذیرش اکثر مسلمان ها، مگر اون قشره در واقع درس خونده یا آگاه مطلع از ریاضیات و آمار قرار نگرفته، و به خصوص در ایران ما یک در واقع جبهه گیری یک نوع مخالفتی باشد، اینم جای سوال داره که یه همچی کشف بزرگی چرا مورد پذیرش خود مسلمان ها یعنی جوامع اسلامی قرار نگرفته. دلایل به نظر بنده متعددی داره که من بعضیاشو خدمتون توضیح میدم. اول اینکه خود رشاد خلیفه که کاشف یه همچین نظمی بود، یواش یواش مثل این که احساس کرد که خیلی من مهم هستم که یک همچین کشفی رو تونستم بکنم که 14 قرنه که نمیدونستن. من پیدا کردم در واقع کد حداقل ریاضی این رو. احساس کرد که یک رسالتی گویا داره و ادعای رسالت کرد، نه ادعای نبوت، که من یک به اصطلاح ویژگی خاصی داشتم که خدا به من توفیق داده که به این پیام رسیدم. و چون مسائل دیگه هم مطرح کرد متعاقب این کد، احساس کرد که یک اصلاحگر دینی هست و حالا داره از طریق ریاضیات بسیاری از مفاهیم قرآنی رو مطرح میکنه. و علاوه بر اون در سوره نهم، سوره توبه، به دلایلی که با فرمول ریاضیش در واقع منطبق شد، دو تا آیه رو حذف کرده بود. خود این باعث یک نوع ریاکشن، عکس العمل تندی از ناحیه مسلمان ها شد که نمیخواستن بپذیرن که کسی چنین ادعایی بخواد بعد از پیامبر بکنن. تا نگفته بود من پیامبر هستم، یک نوع رسالتی. البته رسالت به عنوان این که وظیفه و نقش هر کسی میتونه برای خودش بگه خب منم یه رسالتی دارم که خانواده‌ام رو هدایت بکنم، هموطنانم، و اون رسالت عامو که همه انسان ها میتونن داشته باشن. دومی که تو ایران عدد 19 و 9، چون بهائیان از قبل رو عدد 19 خیلی مانور میدادن، روزه رمضانشون هم 19 تاست، ناخودآگاه مسلمانان ایران، حالا جای دیگر کدومی دلیلی داشت، اونها هم نمیپذیرن، احساس میکنن اینو بهائی‌ها دارن راه میندازن، یا رشاد خلیفه مثلا گویا با بهائی‌ها سر و سری داشته باشه. از یه جهت دیگه، چون رشاد خلیفه که روحانی نبوده، ملا نبوده، درس خونده یا حوزه های ایران یا مثلا الازهر نبوده، پس یه آدمی که مهندسه یا پزشکه یا استاد دانشگاه است، وقتی میاد یه مسئله دینی رو مطرح میکنه، لاجرم مورد اقبال متولیان دین قرار نمیگیره، اونا باش مقابله میکنه. ببینید دکتر شریعتی، من فکر میکنم در طول تاریخ تشیع در این 14 قرن هیچ اندیشمند شیعه در طول تاریخ به اندازه دکتر شریعتی درباره شیعه کتاب ننوشته. کتابای تأثیرگذار قبل از انقلاب که کتابای نمیدونم فاطمه است، نمیدونم شیعه یک مکتب تمام، راجب امام حسین، راجب حضرت علی، راجب انتظار، شاید نمیدونم الان تعداد کتاباش، اینکه خیلی کم عمر کرد، 44 سال ظاهرن، ولی من فکر میکنم شاید 150 تا کتاب داشته باشه، مجموعه سخنرانیاش که حالا پیاده شده، تبدیل به کتاب شده. ولی هیچ کس هم به اندازه شریعتی ضربه نخورده از دستگاه دینی شیعه. اون اصلا مرتد اعلام کردن، فتوا گرفتن از همه فقیهان علیه او. بنابراین شاید یکی از این دلایلش هم این باشه که رشاد خلیفه یه مهندس شیمی بود. طبیعتاً هیچ یک از علمای الازهر که همشهری‌های اون بودند یا اهل تسنن نمیتونستن اون رو بپذیرن، به خاطر همینم ترورش کردن. او رو در مسجدی که در فینیکس داشت، در صبح نماز صبح قبل از اینکه خودش وارد اون مسجد بشه قائم شده بودن، وقتی میاد با چاقو میکشنش. طبیعتاً در واقع این مسئله ای که او یه عالم دینی نبوده، از اول در واقع مورد مخالفت قرار گرفت. یه نکته دیگه این که اکثریت مطلق مردم، شاید بیش از 95% قریباً با آمار، با ریاضیات، توده‌های عادی مردم، اینا اموری است که کسانی که با ریاضیات فقط سر و کار دارن، مهندسین این چیزا رو میفهمن، اهل آمار، حتی پزشکا و اینا هم که خب رشتهشون نیست، کسانی که ادبیات خوندن، حقوق خوندن، کاری به اینها ندارن. بنابراین یک قلیلی با اعداد و ریاضیات سر و کار دارن. طبیعتاً چون تودهای مردم نمیفهمیدن حالا کد ریاضی 19 یعنی چی، به ما چه مربوطه، حالا این آمار چی میخواد بگه، چه ربطی به هدایت داره، اصلا پیامبر که سواد نداشته، این حرفا یعنی چی؟ طبیعتاً مورد اقبال مردم قرار نگرفته، برای اینکه یه مسئله علمی آماری ریاضی رو مطرح کرده. یه نکته دیگه این که خود ایشون اینجای تأسف البته داره که یه کسی که وقتی که یه راه علمی رو در پیش میگیره نمیتونه ذوق زده بشه، نمیتونه عاشق نظریه خودش بشه. متاسفانه در بعضی از جهات یه مقداری دستکاری‌هایی انجام داده، از جمله حذف دو تا آیه آخر سوره توبه به خاطر اینکه با اون تئوری نمیخوند عدد 19. دلایلی البته آورده برای حذف اونها، ولی دلایلی است که خب برای خودش یا برای باورمندان به اون نظریه قابل قبول بوده، این دلایل قوی عرضه نکرده برای اون. و بعد اینکه اگه آدم یه تئوری رو عرضه میکنه، این تئوری باید در همه جوانب صدق بکنه، نمیتونه اگه یه جایی نکرد بخواد دستکاری بکنه تا منطبق با او بشه. این در واقع نظر علمی قابل پذیرش نیست. ولی متاسفانه یه همچین کاری ایشون کرد که خب دیگران، حتی اون پروفسور فاطمی در ایران استاد ریاضیات بود مرحوم شده، اون خیلی هاشو مطرح کرد و دیگران هم همه اینا رو گفتن و این خیلی صدمه زد. هیچ لازم نبود به نظر بنده او این کارو بکنه. شما فرض کنین در یه گونی 100 تا توپ مثلا پینگ پونگ قرمز بذارید، 100 تا سبز بذارید، چشمتون رو ببندین، طبق قانون احتمالات وقتی دست میکنید اگه اونا رو خوب مخلوط بکنین در بیارید، باید 50% قرمز در بیاد، 50% مثلا سبز در بیاد دیگه، طبق قانون احتمالات. ولی اگه شما دست کردید 90% که دست کردید در آورده سبز در اومده، این خیلی جایی سوال داره. یا 95%، 98% اگه سبز در اومده، حالا 2%ش قرمز در اومده، این نشون میده که یه چیزی هست، حتما یه چیزی هست. فوق‌العاده مهمه که شما هر بار که این کار بکنید یا در هر سوره بکنید 98% داره سبز در میاد. خب حالا باید رفت که اونجایی که قرمز در اومده دلیلش چیه؟ شاید اونم یه دلیل علمی بسیار جالبی داشته باشه. ولی اگه آدم اون وقت بخواد یه تقلبی بکنه که اونم 100% بشه، اون وقت دیگه مردم هیچ کدومش رو قبول نمی کنن. اتفاقی که متاسفانه افتاد، بعضی دخالت‌های شخصی به خاطر اون به اصطلاح ذوق زدگی که یه همچی کشف عظیمی من کردم و متاسفانه اون 2%ها رو تغییر دادن و با یک پس و پیش هایی که برای خودش 100% بوده که درسته، باید اون نتیجه که بهش رسیده حتما باید باشه، در حالی که اون یه دلایل دیگه ای برای خودش داشته. در واقع در مسائل علمی هم همیشه یک استثناءی توی شرایطی هست که استثناء خودش یه قاعده است، یه قانونه، نمیشه استثناء رو آدم بخواد جوری دیگه توجیهش بکنه، تغییرش بده. خود اونم همینطور که در خلقت هم همینطور هست، حتی در مثلا پدید آمدن بدون مثلا نر در بسیاری از گیاهان یا حیوانات هم دیده میشه، اینا یه استثنایی است، باید رفت دید که چرا اینطور میشه، اونم یه قانونی است، در یه شرایط ویژه اتفاق میفته. به هر حال متاسفانه این کشف عظیمی که انجام داد، پیدا کردن کد ریاضی این 29 سوره، متاسفانه هم در بین اهل تسنن کشورهای سنی و هم در کشورهای شیعه مورد اقبال قرار نگرفت. البته خیلی ها این نظریات رو پذیرفتن بخش عمده شو، ولی بدون اینکه به ادعاهای او باور بکنند و بپذیرند اون چیزایی که دیگه مسئله مربوط به خودشه. در خیلی دیگه مسائل دیگه اسلامی اظهار نظر کرده بود که حالا خیلی البته دیگه 100% مثل همه کلت ها، مثل همه فرقه ها 100% باورمنده به اونچه که او گفته به ترجمه قرآنش هستن. بعضی هم نه، احترام میگذارن به این کشفی کرده ولی هر آنچه گفته قبول ندارن. اما بعضی از نکات دیگه هم شاید فاقد ارزش نباشه بخوام عرض کنم. این که چرا فقط 3 تا، چرا 29 تا سوره از 114 تا سوره این حروف مقطع داره، اونم دلیل داره. اگه نگاه بکنید این 29 تا سوره هر 29 تاش راجع به خود قرآنه، یعنی راجع به از همون آیه اولش راجع به کتاب صحبت میکنه، راجع به قرآن، راجع به وحی، راجع به تلاوت. یعنی خود این 29 تا سوره راجع به ساختار قرآن مقدمش، بنابراین با همون حروف مقطع آغاز شده. در 29 تا 20 تاش اول با کتاب، کلمه کتاب اصلا آغاز میشه. در اونایی هم که کتاب آغاز نمیشه به معنای دیگه ای داره این قانونمندی و کتابت رو در واقع میگه. و در همه این سوره ها داره انکار مردم رو نسبت به حقانیت و معجزه بودن این کتاب میگه. و بنابراین حروف مقطعی 29 تا سوره در صدد اثبات حقانیتش از طریق آمار و ریاضیاتی است که طبیعتاً در دنیایی که حالا رسیده به این ارزش‌ها و به این علوم و به این اطلاعات برای اونها میتونه آیه محسوب بشه. آخرین مطلب اینه که در خود قرآن هم اومده که ما این کتاب رو نازل کردیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما خودمون این قرآن رو نازل کردیم و خودمونم محافظ و نگهبانش هستیم. بنده تصورم اینه که اگه همه قرآن، یعنی قرآنم از بین اگر رفته بود، چیزی هم وجود نداشت، با همین حروف مقطع قرآن میشد بازنویسی کرد قرآن رو. شاید به نظرتون خیلی عجیب میاد، شاید برای گذشتگان محال بودی هم چیزی، ولی همینطور که میدونید از 20 سال پیش بود که کلونینگ مطرح شد. کلونینگ همینطور که میدونید یعنی حتی یک سلول پوسته، سلول جنسی هم نه، سلول پوست انسان رو، یک سلول که چندین 10 میلیون، مثلا یادم نیست، 10 میلیون مثلا هر یه باری که خودمون رو میشوریم یا حمام میگیریم سلولای پوستی از بین دارن میرن، دائما داره تجدید میشه هر هفته سلولای پوستی ما، یعنی سلولای همه بدن دارن تغییر پیدا میکنن. ولی از سلول پوستی یک انسان میتونن اون انسان رو دوپلیکیت بکنن، عیناً خودشو. یعنی هر کدوم ما اگر دستگاهشو داشته باشن با یک سلول، با تو حیوانات که این کار رو شروع کردن دیگه، الان مدت هاست بحثه که آیا از نظر شرعی، از نظر انسانی درسته، یعنی عیناً انسان رو میشه کپی کرد با یک سلول پوستش. ما هزاران برابر جمعیت کره زمین سلول تو وجودمون هست، فقط سر انگشتمون چند میلیون سلوله، فقط با یک سلول کل بدن رو میشه کپی کرد، عیناً مغز و قلب و همه چی رو ساخت. پس تمام اطلاعات، تمام اینفورمیشن وجود ما در تک تک سلولامون هست، کداش هست. یکیش اگه پیدا بشه، حالا یه فیلمی هم تهیه کرده بودن چند سال پیش، پارک جوراسیک چی بود، که یک دایناسوری که مثلا فرض کنی 400-300 میلیون سال پیش مرده، با یه پشه‌ای که به بدن اون نیش اونو زده، حالا روی این سنگواره ها فسیل اون پشه رو که پیدا کردن، چون این پشه به یک دایناسور نیش زده از طریق در واقع سنگواره‌ای که این البته به صورت فرضیه، نه اینکه واقعا اتفاق افتاده باشه، میخواد بگه از نظر علمی هم چیزی امکان داره که با فسیل یه پشه آنچه که در این فسیل هست اون دایناسور میشه بازسازیش بکنن. این عملاً یه همچی کاری رو کسی نتونسته بکنه، معلومم نیست در آینده بتونن بکنن، ولی از نظر تئوریک، از نظر علمی 100% درسته که میشه این کار رو کرد. هیچ اینفورمیشنی تو دنیا از بین نمیره، تمام اطلاعات سر جای خودش هست. هر حرفی زدیم، هر کاری کردیم، هر چیزی که پدید آمده اطلاعاتش تا ابد هست. پس در واقع هیچ بعید نیست. البته این عرض بندرم مثل خیلی از این مسائلی که از نظر علمی تئوری درسته ولی چون عملی نیست باور آدم نمی کنه. من تصورم این هستش که با همین حروف مقطعه قرآن میشه قرآن رو بازنویسی کرد. یعنی مهم اینه که پیدا بشه این کدها، روابط این کدها، اعداد، و خیلی راحت وقتی که اینا رو فعلا هم گذاشته بشه به یه کامپیوتر بدین، عیناً براتون پرینت میکنه، یه جلد قرآن در اختیارتون قرار میگیره. خب همطور که عرض کردم، وقتی در ژنتیک اینطور هست یا در مهندسی کشاورزی اینطور هست، الان تمام تغییراتی که دارن در میوه ها میدن، این همه میوه ها و محصولاتی که در کشورها پیشرفته هست که تولید شاید 7-8 برابر وضعیتی است که قبلا بود به طور طبیعی بود، با تغییراتی است که تو ژن ها به وجود آوردن. میوه های خیلی بزرگتر، حتی شکل میوه ها، حتی هندونه رو به گونه ژاپنیا درست میکنن که 4 گوش عمل میاد که بتونن بسته بندی بکنن جا گرفته نشه. حتی در مورد حیوانات، گاو هایی که تربیت میکنن، پرورش میدن، این گاو ها دیگه گذشته از این که به جای مثلا قدیم میگفتن گاو هفت منشیر که دیگه چیزی نمیشه، میشه 21 کیلو، الان گاوا 50-60 کیلو دارن شیر میدن. گاوایی که خب تو خارج از کشور هست، تو ایران هم خب خیلی هاشون میاد. یعنی تازه اون هفت منشیر هم که یه چیز خیالی بوده، در مثال بوده، و اینه گاوایی که تو ایران ما داشتیم 7-8 کیلو بیشتر شیر نمیدادن دیگه. خب الان دیگه رو اندام گاوها که مثلا این گاو سینش سپر باشه، بلندتر باشه، قدش اینجوری باشه، یعنی رو اندام ها در ژنتیک کار میکنن. الان از نظر دنیای ژنتیک هم دارن جلو میرن که در واقع به جای این که به همه مریضا قرص و نمیدونم شربت و دواهای مشخص بدن، چند میلیون نفر مثلا برای پایین آوردن کلسترولشون میرن مثلا این قرص رو میخورن یا اونو میخورن. الان پزشکی به صورت در واقع یکسانه، ولی الان به سمت و سوی داره میره که شاید تا 4-5 سال دیگه هم عمومی بشه در همه جای دنیا، که هر کسی رو مطابق وضعیت ژنتیکی خودش معالجه بکنن. یعنی همینی که بشناسن هر کسی، همینطور که ما شناسنامه های هویتی داریم، برای هر کسی شناسنامه ژنتیک تهیه میشه متناسب با اون کدهای ژنتیکیش. حالا میفهمن که این چه بیماری داره و چه درصدی از چه داروهایی باید مصرف بکنه. پس هر کسی داروی خودشو دیگه خواهد داشت. دیگه یواش یواش این قرصا، این شربت ها همه میره کنار، اونم دستگاه پیشرفته کامپیوتری داروی هر کسی رو برای خودش میسازن. اینا شاید تا 15 سال هم حد اکثر بیشتر نکشه که خواهید دید. حالا برای نسل ما که گذشته دیگه، ولی آیندگان خواهند دید. همینطور که در 5-6 سال اخیر اتفاقاتی افتاده در دنیای الکترونیک که قابل تصورم نبوده. 20 سال پیش محال بود شما بتونین تصور بکنین که از این ور دنیا با موبایلتون، نمیدونم با کامپیوترتون، آیپدتون، بدون که سیمی هم باشه که به جای وصل باشه، تلفن میکنین به عمر دنیا، تصویر مادر پدر دیگران میبینین و خیلی چیزهای دیگه که حالا قابل دیگه ذکر نیست. به هر حال دنیا نشون میده که چطور اطلاعات و کدها دارن نقش کلیدی رو ایفا میکنن، و قرآن هم در واقع با این کدها که به تعبیر علامه طباطبایی و به فرمایش حضرت علی که هر کتابی چکیده ای و کدی داره و چکیده قرآن حروف مقطعه، به زودی خواهید دید که با این حروف مقطعه خیلی مسائل دیگه‌ای روشن خواهد شد. با تشکر از بینندگانی که به هر حال با ما بودید در این مدت، امیدوارم این برنامه یه مقداری ثقیل خسته کننده براتون خیلی نبوده باشه. به هر حال امیدوار هستم که مطلب لااقل درصدش قابل انتقال بوده باشه و خیلی ممنون و متشکر از کسانی که طرح سوال کردند که این برنامه رو موجب شدن، و اگر باز سوالی بحثی تو این زمینه بود خیلی ممنون میشم که اطلاع بدین و انشاءالله یه برنامه دیگه ای در تکمیل عرایزی کردم انشاءالله خواهیم داشت. خیلی ممنون و متشکر، خدا حافظ و نگهدارتون.